أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت دوم از بحث در مسئله هشت مربوط به دو مطلب بود. مطلب اول مشروعیت عبادات سبیل، مطلب دوم اینکه آیا اون چه که در جهت اول ذکر شده مبتنی هست بر مشروعیت عبادات سبیل در مقابل تمرینیت یا مبتنی بر اون نیست. نسبت به مطلب اول که آیا عبادات سبیل شرعیت دارد و متعلق امر هستند ولو امر استحبابی، یا اینکه فقط تمرینیت دارند، در جلسه قبل اشاره شد که قول مشهور شرعیت عبادات سبیح است. به چند وجه برای این مدعا استدلال شده. وجه اول اشاره شد که همونی است که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، که تمسک به ادله عامه تشریع احکام من الصلات و صوم و امثال اینها، فرمودن به اینها، به این اطلاقات به عموم تمسک میکنیم، چون اینها هم بالغ را هم غیر بالغ را هر دو صنف را شامل میشوند. دلیل رفع قلم از سبی حتی یهتلم، این دلیل اون اطلاقات را فقط نسبت به تکلیف و الزام تغییر میکنه، اما نسبت به محبوبیت عمل، مطلوبیت عمل تغییر نمیکنه. این دلیل اول بود که در جلسه قبل اشاره شد و اشکالی بود. دلیل وجوه دیگه هم بله برای اثبات مدعا ذکر شده. بچه دوم، دلیل دوم که در کلمات مرحوم آقای خویی مطرح شده، اینه که ما روایاتی داریم که در اون روایات اولیای سبیان امر شدن به اینکه بچه هایتون را امر به صلات و صوم بکنید، مرو سبیان کن به صلات و صیام. این تعبیر در روایات مثلا هست. خب با توجه به اون مسئله اصولیه که امر به امر به شی، امرون به ذالک شی، بر اساس اون مسئله اصولیه، در تطبیق اون مسئله اصولیه بر این روایات مرو سبیانکم به صلات و صیام اقتضا میکنه که ما در مورد صیام و صلات کشف کنیم که عمل اینها مأمور به هست، چون یک مصداق برای اون مسئله اصولیه قرار میگیرد. بنابر این که امر به شی امر به نفس شی باشد، از این روایات می توانیم این مطلب را استفاده کنیم. این دلیل دوم. دلیل سوم که بله به او استدلال شده برای شرعیت عبادات، روایات خاصی است که در مورد صلات به صوم و همینطور در مورد حج وارد شده، که در خود اون روایات آمده است که سبی حج انجام می دهد، سبی نماز می خواند، سبی جا دارد نماز بخواند، سبی روزه بگیرد. در روایاتی که در باب سه از ابواب اعداد فرائض آمده است، در اون روایات بیان شده که سبی اگر به سن 7 سالگی برسه یا در بعضی از روایات 6 سالگی، تجب علیه صلات، یجب علیه صوم. یجب در اون روایات به معنای ثبوته، یعنی ثابت هست، امر داره، مشروعیت داره. خب دلیل سوم می شود اون روایات خاصه که در باب صلات، در باب صوم وارد شده و در حج هم به خصوصی در روایات اومده که حج حج کردن انجام دادن حج از سبی هم مطلوبیت دارد و امر دارد. ما به این روایات خاصه استدلال میکنیم، کشف میکنیم شرعیت عبادات سبی رو. وجه دوم، وجه سوم، وجه چهارم و دلیل چهارم هم بله این وجه ها رو اینجا به صورت اختصار الان میکنیم، به خاطر اینکه قبلا در مسئله 17 از احکام اوقات الفرائض، احکام اوقات الفرائض، این مسئله اونجا مطرح شده، بحث شرعیت عبادات سبی و ادله‌ای که با اون ادله شرعیت عبادات سبی شرعیتشون اثبات می شود در مقابل تمرینیت اونجا آمده دیگه. حالا فعلا اینجا به عنوان اشاره بیان میشه. البته در بحث قبلی اصولا فی الجمله بعضی روایاتش رو خونده بودیم دیگه. پس اینجا این دلیل چهارم اینه که در بله در همون مسئله 17 ذیل مسئله 17 آمده بود که در کلام مرحوم آقای داماد بعضی از محققین گفتن که ما از راه اطلاق ماده مورد خطاب مورد تکلیف کشف میکنیم که عبادات سبی مشروعیت دارد، چون اون دلیلی که میگوید اقیم الصلاة، دلیلی که میگوید کتب علیکم الصیام، این دلیل غیر از این که دلالت میکند بر ثبوت تکلیف نسبت به صلات، الزام نسبت به صلات، نسبت به اتیان صوم و امثال این، علاوه بر این دلالت می کند بر این که این ماده متعلق طلب که صلات باشه، صوم باشه، این دارای مطلوبیت هست، مصلحت ملزم دارد، مصلحت دارد که موجب امر می شود. خب با توجه به این که از خود اون خطابات ملاک دار بودن عمل استفاده می شود، از همین و این خطابات هم ولو خود اون خطابات اولیه از جهت اینکه متضمن تکلیف هست اختصاص به بالغین داشته باشه، ولی همین که به بالغ به نحو مطلق گفته شده شما نماز بخونید، عنوان صلات به نحو مطلق در خطاب به بالغ هم حتی اگر ذکر شده باشه، از این کشف میکنیم که ماده به طبیعیهی و به کلیتهی ملاک دارد. این یک وجه که در بحث تعادل تراجی در اون قسمت تکلیفین متزاحمه در بحث تزاحم در همین اینکه آیا بله قدرت شرعی هست یا قدرت عقلی هست و اینا، به مناسبت در کلام مرحوم نائینی در اصول این بحث اونجا مطرح شده که از اطلاق ماده متعلق خطاب ما کشف میکنیم ملاکدار بودن طبیعی، ولو تکلیف اختصاص به حصه خاصی داشته باشه ولی ملاک مال طبیعی به تمام خصوصیاتش هست، به تمام انواع و حسسش هست. این یک را که بله در محل خودش در همون بحث تعادل و تراجی مورد اشکال قرار گرفت که این دلالت خطاب بر ملاک اگر یا دلالت عرضی هست یا دلالت طولی، اگر مقصود دلالت طولی باشد که این مبتنی است بر این که مدلول التزامی در سقوط تابع مدلول مطابقی نباشد، ولی اگر گفتیم مدلول التزامی هم در ثبوت هم در سقوط تابع هست نمیشه. از جهت دلالت عرضی بر ملاک هم این دو نیست که خطاب واحد دلالت بکند بر تعلق تکلیف به فعل و در عرض این دلالت بر ملاکدار بودن طبیعی بکنه، دلالت عرضی ندارد. اگر دلالتی داشته باشد دلالت طولی هست و دلالت طولی هم برمیگرده به دلالت التزامی با سقوط مدلول مطابقی از حجیت، دیگه مدلول التزامی حجیت نداره. این راه بله راه چهارم که در هم بحث ذیل مسئله 17 از احکام الاوقات اونجا مطرح شده. وجه پنجم هم هست، البته این وجه پنجم مربوط به محل کلام نمیشه، ولی در کلام مرحوم آقای خویی به نحو به صورت فی الجمله ذکر شده که در باب مستحبات ما برای مشروعیت عبادات سبی و اعمال سبی احتیاج به دلیل خاص نداریم، چون ادله استحباب اعمال مثل صلات الليل، صلات جعفر و امثال این از ادله، اینها هم بالغ هم غیر بالغ را شامل می شود. در مقابل این اطلاقات و این عمومات ما دلیل مقیدی نداریم که سبی را از اونها خارج کرده باشد. حدیث رفع قلم که این حکم بله غیر لزومی را نمیتونه برداره دیگه. جایی حدیث رفع قلم جاری میشه که الزامی در کار باشه، ثقلی در کار باشه. در جعل استحباب که ثقلی نیست، حدیث رفع قلم بخواد اون را برداره. این وجه پنجم که مال مثل محل بس، برای مثل محل بس کارایی نداره، مال مستحبات، مال اعمال مستحبه هست. پس در مجموع به وجوهی استدلال شده برای شرعیت عبادات سبی در مقابل تمرینیت. بعضی از این وجوه ممکنه محل اشکال باشه، ولی در میان این وجوه بعضی از وجوه هم وجوه تامی هستند. این وجه امر به شیء به اون روایات خاصه، اینها این دو تا وجه تام هستند که با اینها اثبات می شود شرعیت عبادات سبی. البته فرق این دو تا وجه با بعضی از وجوه دیگه اینه که اگر ما از راه وجه اول، طریق اول که بیان مرحوم آقای حکیم بود، یا از راه اطلاق الماده که بیان مرحوم نائینی هست، اگر از این دورا وارد بشویم دیگه در همه عبادات می توانیم شریعت عبادت سبی را اثبات بکنیم، اختصاص به صوم و صلات اینها نداره. ولی اگر از راه امر به شیء یا از راه ورود روایات خاصه در عمل سبی پیش بیاییم، بر اساس این دو وجه شرعیت عبادات سبی منحصر می شود به همین موارد خاصه، صوم و صلات و حج. دیگه در غیر این ما دلیلی نداریم برای اینکه عمل از سبی مشروعیت دارد و مورد امر است. روی حساب در مثل اعتکاف و امثال این سبی غیر ممیز، آیا اعتکافش امر داره یا نداره، ما دلیلی نداریم، چون دلیل شریعت اینا بودن. اینم امر به عمل خاص در اعتکاف وارد نشد. خب این مطلب مربوط به مطلب اول،
رابطه اینا با حدیث سند چی بوده میشون داره؟
کجا؟
رابطه مختار شما اما روایات خاصه
در خصوص این اومده دیگه، اون حدیث رفع القلم عن السبی، اون ناظر به اون تکالیفیست که اونی که به نحو مطلق جعل شده که یا ام السبی و غیر سبی، این حدیث رفع قلم اونا را قیشی میکنه. ولی دلیل خاص در خصوص سبی وارد شده، این که در مورد حدیث رفع قلم که اینو نمیتواند بله دلالت بکنه. این شبیه اینه که در بحث همون حدیث رفع امثال این گفته شده که حدیث رفع مثلا خطا، رفع نسیان، اینها حکومت دارن بر ادله‌ای که دلالت میکنن بر ثبوت حکم یا عقوبت در جایی که فعل به طبیعی موضوع حکم باشه. فعلی که به طبیعی موضوع حکم باشه اگر ان خطأ صادر شده، اون حکم بار نمی شود، حکم او بار نمی شود. ولی در مواردی که حکم برای شی به قید انه خطأ ثابت شده، در مثلا در مورد سید اگر دلیل آمده باشد که اگر کسی از روی خطا سیدی را انجام داد باید این کفاره را بدهد، این دلیل رو اگر یه چنین دلیلی داشته باشیم، حدیث رفع خطا که معلومه اینو نمیگیره. حدیث رفع خطا جایی رو میگیرد که حکم به طبیعی اعم از خطا و عدم الخطا اگه موضوع بود حدیث رفع خطا او رو بر می داره، ولی احکامی که ثابت شده ام برای افعال به غیر خطا، به غیر نسیان، به غیر استرار، این حدیث رفع استرار، رفع خطا، رفع نسیان اینها را بر نمی داره. روی حساب در تذلیل مثلا اگر در زیر سایه متحرک رفتن در ادله آمده باشد اگر از روی استرار شخص تذلیل کرد این باید کفاره بدهد، در خصوص استرار دلیل وارد شده که کفاره دارد، حدیث رفع استرار او را نمیتونه برداره، وجه برای برداشتن اون وجود نداره. پس در مطلب اول که عبادات سبی مشروعیت دارد، مورد امر هست، نه اینکه فقط تمرینیت، حالت تمرینیت داشته باشد، این مدعا که در کلام مرحوم سیر آمده بنابر شریعت عبادات سبی که مختار ما هست، این مطلب تمامه، به صورت البته فل جمله، نه به نحو مطلق. در بعضی از موارد صوم و صلات و حج این مطلب تمامه. اما مطلب دوم که بله، اون چرا که در جهت اول گفته شده که سبیه غیر بالغه مثل عمه هست در سطر صلاتی، این محتوای جهت اول بود که سطر بله سبیه غیر بالغه مثل عمه هست در سطر صلاتی، بر او سطر غیر بله رأس و رقبه واجب هست ولی رأس و رقبه برایش واجب نیست. آیا این محتوای جهت اول مبتنی هست بر شرعیت عبادات سبی، به طوری که اگر قائل به تمرینیت بشویم اون مطلب در جهت اول ثابت نیست، یا اینکه نه مبتنی بر این نیست؟ خود مرحوم سید در متن عروه فرموده بودند که مبتنی بر این هست دیگه، فرموده بودند در عبارت مسئله 8 فرموده بوده از سبیت و غیر البالغه حکم و حکم الامه فی عدم وجوب سطر رأس ها و رقبت ها بناءً علی المختار من صحت صلات ها و شریعت ها. بنابر اون مبنای مختار ما این سبیه غیر بالغه حکمش حکم عمه هست، این مبتنی بر اینه، یعنی ما ذکرنا در جهت اول مبتنی بر شریعت عبادات سبی هست. مرحوم آقای حکیم اشکال کردن به این قسمت از فرمایش مرحوم سید در عروه، فرمودن الحاق و سبیت بالعمه لا یتوقف على شرعیت عبادت سبی، این که سبیه حکم عمه را دارد و در نمازش باید سطر غیر از رأس و رقبه بقیه را باید بپوشاند، سطر رأس و رقبه لازم نیست بقیه را باید بپوشاند، این مبتنی نیست بر شرعیت عبادات سبی، بل یتم ولو بناءً علی کونها تمرینیتن، ولو ما قائل به تمرینیت عبادات سبی بشویم بگیم عبادت سبی عم نداره، این صلاتی که سبی در زمان سباوتش قبل از بلوغ میخواند فقط حالت تمرینیت دارد، حالتش وصف شرعیت را ندارد، باز این مطلب تمامه، ما ذکره در جهت اولا تمام هست که سبیه بله مثل در نماز، در نماز خوندن مثل عمه هست، این ادعا که سبیه در نماز خوندن مثل عمه هست هم بنابر شرعیت درسته، کسی اینجور بگوید، هم بنابر تمرینیت درسته، هم بنابر تمرینیت درسته. چطور؟ فرمودم به خاطر اینکه در بله مقتضای اطلاق نص و فتوا اینه که سبی در نمازش با سبیه غیر بالغه در نمازش باید سطر غیر سطر رأس و رقبه بقیه رو باید انجام بده، اما سطر رأس و رقبه لازم نیست، همون روایاتی که اگر حیض بشود باید خمار بگیرد. معناش اینه که اگه حیض نشود، بالغ نباشد، خمار لازم نیست که. اون روایات اطلاقش میگیره این صلات سبیه را، چه قائل به شرعیت عبادت او بشویم، چه قائل به تمرینیت عبادت او بشویم. اگر صلات سبیه تمرینی هم باشد، اون روایاتی که میگوید سبیه غیر بالغه باید غیر رأس و رقبه بقیه رو بپوشاند، اون این صلات تمرینی سبیه رو هم میگیرد، سبیه رو هم میگیرد. اختصاص نداره به اینکه صلات سبیه صلات مشروع باشه. فرمایش مرحوم آقای حکیم در اشکال این بله، یعنی اگه تمرینی هم بخواد صلات، اگه بخواد به صورت تمرینی هم نماز بخواند، باید به همین کیفیت باشه، یعنی با رعایت سطر تمام بدن، ولی در صلات تمرینی او سطر رأس و رقبه لازم نیست، سطر بقیه لازمه، سطر رأس و رقبه لازم نیست. این اشکال مرحوم آقای حکیم به عبارت مرحوم سید. از این اشکال مرحوم آقای خویی جواب دادن، فرمودن که بله، ما در حکم صلات سبیه، سبیه غیر بالغه به صورت کلی اگه بحث می کردیم، جا داشت که گفته بشه به این که صلات سبیه غیر بالغه از جهت اینکه با سطر رأس و رقبه باشه یا بدون اون و با سطر بقیه، در این جهت فرقی نبود بین اینکه تمرینی باشد یا شرعی باشد. ولی بحث ما در اینجا که در حکم صلات سبیه به نحو مطلق نیست، در اینجا در بحث از شرطیت سطر صلاتی بود که سطر برای صلات شرطیت دارد. سطر در مورد مرد به یک کیفیت، سطر در مورد زن به کیفیتی دیگر. در حدود اون سطر صلاتی که شرطیت دارد، در حدود او الان بحث میشه که اگر زن بالغ باشد باید حتی رأس و رقبه را بپوشاند. سطر صلاتی که شرطیت دارد برای بالغه سطر تمام بدن حتی رأس و رقبه، ولی اگر به بلوغ نرسیده باشد، قبل از بلوغ بخواهد نماز بخواند، اونی که شرط صلات او هست، شرط اون سطری که شرط صلات زن هست قبل از بلوغ، سبیه هست قبل از بلوغ، سطر رأس و رقبه نیست. مورد بحث اینه که چه چیزی شرطیت دارد برای صلات. خب بحث از شرطیت در جای معنا دارد که عمل شخص مأمورم بباشد، عمل شخص مأمورم بباشد، ولی اگر عمل او عمل مأمورم به نباشد، حیثیت او فقط حیثیت تمرینیه باشد، بحث شرطیت اونجا مطرح نمیشه. که با توجه به محل کلام که بحث از شرطیت شیعی در صلات و عدم شرطیت او هست، در مورد سبیه اگر گفته بشود که در سبیه سطر رأس و رقبه شرطیت ندارد ولی بقیه شرطیت دارد، این در صورتی است که عبادت سبیه مشروعیت داشته باشه، و الا اگه مشروعیت نداشته باشه که جای این حرف نیست. این فرع مشروعیته. فرمودن این بله بنابر تمرینیت، لا امر شرعن بله ولا عبادته، حتی یتکلم حول اعتبار شیئن فیها و عدمی. اگه بگیم صلات سبیه فقط تمرینی هست، امر در کار نیست، شریعت ندارد، با توجه به اینکه امری در کار نیست، با توجه به اینکه عمل او اصلا عبادت نیست، بحث از شرطیت در مورد او معنا ندارد. و این نماهیه صورت العباده، یعنی بحث از شرطیت در جایی است که عمل عبادی مورد امر باشه. بحث از شرطیت سطر در صلات مأمور به است، چون مورد بحث اینه. روی نصاب مرحوم سید خاص عدم الوجوب را به تلک المبنا، به ذلک المبنا، یعنی این ابتنایی که مرحوم سید در عبارت عروه در مسئله 8 فرموده است، این ابتنا فی محلی هست. چون اگر ما عبادات سبیل را مشروع ندانیم، اصلا بحث از شرطیت و حدود شرطیت در اونجا معنا ندارد. خب پس اینم مربوط به جهت ثانیه از بحث در مسئله هشت که در مطلب اول. بله نه میگم بحث ما از کیفیت صلات سویه نداریم که سویه میخوان نماز بخواند. یه وقتی بحث مستقلی میخوایم بکنیم، نه یه وقتی بحث مستقلی میخوایم داشته باشیم در این که سویه اگه میخوان نماز بخواند به چه کیفیتی نماز بخواند. وقتی محل بحث اینه، خب در اینجا این بحث متوقف بر شریعت عبادات سویه نیست. گفته میشه که حتی اگه صلات سویه تمرینی هم باشد، جا داره که بحث بکنیم که چه چیزی رو به چه کیفیت باید نماز بخونه. یه وقتی بحث اینه، محل بحث اینه، در این صورت جا داره که بگیم این حکم، این بحث تمام هست و این بحث جا داره روی هم در تقدیر شرعیت هم در تقدیر تمرینیت. ولی اونچه که در اینجا بحث شده در بحث شرط شرطیت سر بحث شده، که سر گفته شده در اول فصل که سر یه وجوب فی حد نفسی دارد، یکی هم به لحاظ این که در صلات حالت شرطیت دارد. این بحث دنباله هم بحث اصلی هست که در این بحث حدود شرطیت معلوم میشه تا چه حدی شرطیت دارد. شرطیت داشتن فرق اینه که اون عمل عبادت مأمور به باشد دیگه، بلا اگه مأمور به نباشد بحث از شرطیت جا نداره. فرمودن این عبارت مرموهای خوبی عبارت موصوبه شده نباشه، ولی این مراد باید این باشه. فرمودن ولم یکن مرحوم سید به صدد تهدید لیورد علیه، مرحوم سید در این مسئله 8 در مقام تهدید نبود، لیورد علیه که همون اراده مرحوم‌های حکیم، لیورد علیه به ان الحاق السبیت بالعمل لا یتوقف علی شرعیه. مرحوم سید در اینجا در مقام تهدید نبود. این در مقام تهدید نبود یعنی در مقام بیان این نبود که صلات سبیه به عنوانهی به چه نحوی باید انجام بشه، در این مقام نبود، بلکه در بحث شرطیت و در مقام در بحث از حدود شرطیت سطر صلاتی بوده. بحث از حدود شرطیت سطر صلاتی در جاییست که اصل امر مأمور به بودن شرعیت درش جا داشته باشه، محرز باشه. بعد این داخل در این بحث نمیشه. بله گفتن فی حد آقای خویی فرمودن که فی حد نفسی جا داره کسی به نحو مطلق این بحث رو بکنه که سبیه در نمازش، نماز سبیه در نمازش کیفیت سطرش چگونه باشد. این بحث به صورت مستقل اگه مطرح میشد، این بحث جا داره هم علا شرعیت عبادات سبی هم علا تمرینیت. چون علا تمرینیت هم گفته میشه که حالا که سبی رو میخوان تمرین به عبادت بدهن، عمل او چگونه باشه، این جا داره. ولی مرحوم سید در محل بحث در مسئله 8 که در این مقام که نیست، که در بحث در مسئله 8 ادامه بحث از شرطیت سطر صلاتی هست و تعیین حدود این شرطیته. بحث از حدود شرطیت در جای معنا دارد که عمل مأمور به شرعی باشه. این جهت دوم، مطلب دوم در جهت دوم. جهت سوم از بحث در مسئله 8 اینه که مرحوم سیه فرمودن اگر سبیه غیر بالغه وارد نماز شد و در اثنای نماز بالغ شد، در این صلاتی که در اثنای اون صلات بالغ شد، همون احکامی که در مورد عمه منعتقه در اثنا و صلات گفتیم، همون و اون صور و احکامی که اونجا مطرح شده، اون صور و احکام در مورد این سبیه بالغه در اثنای صلات هم پیاده می شود. این برای بقیه نماز باید صدر رأس و رقبه بکنه. قبل از او لازم نبود، ولی از وقتی که بالغ شد صدر رأس و رقبه میکنه. و اگر نمازش بر اساس همون صوری که گفته شده که در صورت اول، اگر در بقیه نماز بلا تخلل زمان سطر رأس و رقبه اتفاق بیفته، این نماز صحیح است. ولو در اون دو رکعت قبلی که سبیه بوده، غیر بالغه بوده، بدون سطر رأس و رقبه خونده، باز نمازش صحیح است. همون حکم صور سبعه در اینجا هم پیاده میشه. در صورت اول حکم به صحت نه، بلکه در صورت دوم مرحوم سید فرمودند تخلل در آن تخلل زمان بشه، به این که اخلال به سطر فقط در آن متخلل بشه، ولی فورا خودش را جمع جور بکنه، سطر رأس و رقبه بکنه، نمازش در عمل صحیحه. اینجا هم همون حکم هست. پس در جهت سوم مرحوم سید فرمودن که این سبیهی که در اثنا بالغ شده، از این جهت هم که بعد از بلوغ اگر اون سطر لازم علل بالغه را رعایت بکنه، نمازش صحیح هست. اگر رعایت نکنه، نمازش باطل هست. در این جهت مثل عمه منعتقه در اثناء الصلاته. این جهت ثالثه از مسئله هشت اینه. مرحوم آقای حکیم و همینطور مرحوم آقای خویی فرمودن که بله، در ذیل عبارت فرمودن که بله، همون نکاتی که در اونجا در عمه منعتقه در اثناء گفته شده، اثناء صلات گفته شده، اون نکات و اون ادله در مورد سبی بالغ در اثناء صلات پیاده میشه. اون دلیل، اون ادله ای که اقتضا میکرد در بعضی از صور حکم به بطلان بکنیم، در بعضی از صور حکم به صحت بکنیم، اون ادله به عینه در محل کلام، یعنی در سبیه غیر بالغی که در اثناء صلات بالغ شد، در این مورد هم پیاده میشود. روی حساب مشکلی در این قسمت نیست. همون اون چرا که اونجا گفتیم در اینجا پیاده میشه. این فرمایش اونی که در مستمسک آمده است و در کلام مرحوم آقای خویی در ذیل آمده است. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که بین مقام و بین اون عمه منعتقه در اثنا از یک جهت فرق هست، ولو از بعضی از جهات بله ما هم مشترک باشند، ولی یک جهت فرقی بین مقام و بین عمه منعتق در اثناء صلات وجود داره. و اون جهت فرق اینه که در مورد عمه منعتق در اثناء صلات، اون دو رکعت نمازی که اول وقت خونده است، دو رکعت اول نماز ظهر را که خوانده است، اون دو رکعت مأمورم ببوده است به امر وجوبی، مأمورم ببوده است به امر وجوبی. این دو رکعت بعدی را هم که سوم و چهارم را که میخواند، این هم مأمورم به است به امر وجوبی. هر دوتاش مورد امر وجوبیه. خب بر این اساس با توجه به اون چه که قبلا گفته شده که اون روایاتی که در مورد عمه وارد شده، دو دسته روایات داشتیم، یک دسته در مورد عمه، یک دسته در مورد حره. در مورد عمه اون روایات فرمودن عمه مادام کونها عمتن بر او سطر رقبه و رأس لازم نیست. اون روایات دسته اول این زن را در دو رکعت اول شامل می شد و دو رکعت اولش را به این صورت صحیح قرار می داد. در اون روایات دسته دوم که می فرمود حره باید خمار عقص بکنه، رأس و رقبه را بپوشاند، اون روایات هم این زن را از رکعت سوم به بعد تا آخر نماز میگیره و اگر زن رعایت کرده باشه، فعل او مصداق این روایات طایفه دوم میشه. در مجموع عمه‌ای که دو رکعتش را بدون رأس سطر رأس و رقبه انجام داده، دو رکعتش با سطر رأس و رقبه بوده، در مجموع نماز او صحیح است، چون قسمت اول نماز مشمول طایفه اول که امر وجوبی، امر در اون امر وجوبی بود ولی از جهت شرطیت توسعه داشت. طایفه این قسمت آخر نماز هم مشمول طایفه دوم، ولی محل در محل کلام مفروض اینه که سبیه که دو رکعت نماز را، نماز چهار رکعتی رو شروع کرده، دو رکعت نماز را خوانده است در حال قبل از بلوغ، این دو رکعتی را که خوانده است، این دو رکعت امر وجوبی نداشت، امر وجوبی نداشت. امری که در این قسمت بوده امر استحبابی بوده، بعد از رکعت سوم به بعد امر وجوبی شاملی می شود. خب این که بگوییم مجموع صلات این سبیه که دو رکعتش بدون سطر رأس و رقبه ولی در حال سباوت انجام شده، دو رکعت دیگرش با سطر رأس و رقبه در حال بلو انجام شده، این برای اینکه صحیح باشد احتیاج به یه مقدمه دیگه ای دارد و اون مقدمه اینه که اون عملی که، اون صلاتی که از شخص در حال سباوت و قبل از بلوغ عمد دارد، مأمور به هست، از جهت حقیقت با اون صلاتی که متعلق امر وجوبی هست و بعد از بلوغ امر متوجه میشه، از جهت حقیقت نفس او هست، فرقی با هم دیگه ندارد. اگر اون صلاتی که در زمان قبل از بلوغ مأمور به بود از جهت حقیقت همون نفس همون حقیقت باشه، این دیگه فرقی، این مقدمه را ضمیمه بکنیم، فرقی بین صلات سبیه در محل کلام و صلات عمه در مسئله قبلی پیدا نمیشه، چون ولی اونجا هر دوتا وجوبی بود ولی چون حقیقت واحد بود این مشمول دو دلیل بود. در محل کلام هم اگر حقیقت واحد باشد، صلات استحبابی با صلات مستحب با صلات واجب، اگه حقیقت واحد باشد، اینا دیگه هم اون مسئله اینجا تطبیق میشه. پس اینطور نیست که بله در مورد سبیه و در مورد سبیه بالغ در اثنا همه اون چیزی که در عمه منعتق در اثنای صلات گفته شده به صورت واضح بخواد پیاده بشه. پیاده شدنش مبتنی بر یک مقدمه هست که اون مقدمه را اگه کسی قبول بکنه، بله اون مطالب اینجا پیاده می شود، ولی اگه اون مقدمه را قبول نکنه اینجا اون مطالب پیاده نمی شود. روی این حساب مثل مرحوم محقق عراقی که حاشیه زدن که به این نماز سبیه نمی تواند اکتفا بکند، به خاطر اینه که اون مقدمه را قبول ندارد، که مقدمه اینه که عباداتی، عملی که در سبی در حال قبل از بلو انجام شده چون مستحب هست، حقیقتش با حقیقت اون عمل بعد از وجوب یکی هست، وحدت در حقیقت. این مقدمه را اگه کسی قبول بکنه اینجا باید بگوید که همون مطالب پیاده میشه، ولی اگه اون مقدمه را قبول نکنه، صرف این که در عمه منعتقه در اثنا ما اون تفصیل در هفت صورت را دادیم، باعث نمیشه که در اینجا هم به عینی اون تفصیل پیاده بشه. این که آیا این مقدمه تمام هست که در حال صلات مأمورم به از سبی قبل از بلوغ با صلات مأمورم به از بالغ متحد هست، حقیقت واحده دارد، یا مقدمه تمام است که حقیقت واحده دارد یا مختلفه، این بس در ذیل همون مسئله 17 از احکام الاوقات اونجا مطرح شده، چون در اونجا مرحوم سید در متن عروه در مسئله 17 در مسئله 17 در متن عروه فرمودن که اگر کسی اذا بلغ السبی فی اثناء الصلاه و اثناء الوقت وجب علیه الصلات در ادامه فرمودن و لو صلا قبل البلوغ ثم بلغ فی اثناء الوقت فالاغوا کفایته. اگر صبی در اثناء وقت بالغ شد ولی قبل از بلوغش نماز خواند در حال سباوت نماز خوند، این کافی هست، دیگه لازم نیست بعد از بلوغ ساعت یک بالغ شد لازم نیست این نماز جدید بخواند، اینجا این کافی نیست، بلکه بالاتر فرمودن و کذا الحال لو بلغ فی اثناء الصلات، در اثناء صلات هم اگه صبی بالغ بشه، دو رکعتش را در حال سواوت خونده، دو رکعت بعدی را در حال بلوغ خونده، اینم کافیه، احتیاج به اعاده نداره. در اونجا این بحث مطرح شده، این فرمایش مرحوم سید که اگر صبی قبل از بلوغ نماز بخواند کافی هست یا کافی نیست، مبتنی هست بر این که از جهت ماهیت و حقیقت صلات متعلق امر استحبابی با صلات متعلق امر وجوبی امر حقیقت واحده است یا حقیقت واحده است. این محل بحثه. مرحوم صاحب مدارک، مرحوم صاحب جواهر در اون بحث قائل به این شدن که نه، اینا با هم دیگه مختلفن. چون مختلف هستن، همین تعدد امر که یکی ندبیه یکی ایجابیه باعث اختلاف در حقیقت اون مأمورون بمیشه. و وقتی اینها متعدد بودن، حقیقت متعددی بود، اون صلاتی که صبی قبل از بلوغ خوانده است اون یک فعلی بود و اون صلاتی که بعد از بلوغ از او خواسته میشود فعل آخری هست. روی حساب اونی که قبلا خونده تمامش را قبل از سباوت خونده، قبل از بلوغ خونده، الان فایده نداره، باید بعد از بلوغ یک بار دیگه نماز را در حال وجوب بخوانند. مرحوم صاحب جواهر در اون مسئله این نظر را داره، صاحب مدارک به این نظر را داره، در مقابل مرحوم محقق همدانی و اعلام دیگه قائل به این شدن که نه، اینجا این حقیقت حقیقت واحده هست و چون حقیقت واحده هست حکم اونی را که قبلا خونده است در این بله الان کافی برای عمل واجب هست. و بعضی از اعلام در اون مسئله حاشیه داره، مرحوم ناینی، مرحوم های بروجیدی، مرحوم های خانساری، اونها در اون مسئله 17 ذیل مسئله 17 تعلیقه زدن که این احتیاط لا یترک، یعنی باید نماز را بعد از وجوب بعد از بلوغ دوباره تکرار بکنه، احتیاط وجوبی کردن. ولی در مسئله مربوط به سویه این احتیاط را اینجا ثبت نشده در این قسمت، به عکس مرحوم محقق عراقی در اون مسئله تعلیقی از ایشون نیست در مسئله 17 ولی در اینجا تعلیق است. ولی این دوتا مسئله با همدیگه بله از نسق واحد است، به منوال واحد دیگه حکم در، اگه کسی اونجا احتیاط کرد اینجا باید احتیاط بکنه، اگه کسی اونجا فتوای به صحت داد اینجا هم باید فتوای به صحت بده. صلی الله علی محمد و آله.